انتقال بدید. اما نزدیک میشیم به بر ساعت 16 و نوبت میرسه به پخش برنامه موج وارونه.
چیزی را میبیند که میخواهد. سلام.
بر اساس اسناد ادوارد سنودن، اغلب شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک و واتساپ، سرورها و اطلاعات کاربران خودشونو به طور کامل در اختیار آژانس امنیت ملی آمریکا قرار دادن.
و وقتی که ما میدونیم کسانی از بیرون دارن فضای مجازی را که ما هم دستن در کارش هستیم و مبتلا به ماست هدایت میکنن و مدیریت میکنن، ما نمیتونیم بیکار بنشینیم.
این فرصت راه وجود داره، آموزش وجود داره، سواد فضای مجازی وجود داره، مراقبت وجود داره.
فضای مجازی میتواند ابزاری باشد برای زدن توی دهن دشمنان.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام، عصر شما بخیر. خیلی خوشحالم که با برنامه دیگر از موج وارونه در کنار شما هستیم. اینجا خبرگزاری فارس هست و افتخار دارم که امروز هم با ویژه برنامه انتخاباتی موج وارونه در کنار شما باشن. امروز هم انشاءالله یک ساعتی تقریبا در کنار شما خواهیم بود از محل خبرگزاری فارس با برنامه موج وارونه. امروز هم در کنار ما دو میهمان عزیز تشریف دارند. خیلی مقدم عرض میکنم جناب آقای دکتر امیر ابراهیم رسولی، مشاور محترم رئیس مجلس و فعال سیاسی. آقا سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، دوستان رادیو گفتگو و خبرگزاری فارس.
خیلی خوش آمدین آقای رسولی و جناب سیاوش حقیقی، تهیه کننده نامشنای سینما. آقا سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدین.
سلام عرض میکنم خدمت شما و آقای رسولی عزیز و شنوندگان محترم این برنامه، در خدمتیم.
خیلی متشکرم. و همراه ما از خبرگزاری محترم فارس جناب آقای شریفی، مدیر محترم گروه صوت و تصویر. سلام علیکم. دیگه شما که اینجا تشریف داشتین دیگه.
سلام علیکم. سلام عرض میکنم خدمت مخاطبان برنامه، همچنین جناب آقای دکتر رسولی، جناب آقای حقیقی که تشریف آوردن. انشالله بتونیم برنامه خوبی رو داشته باشیم.
انشالله. خیلی خوشحالم که امروز در کنار شما هستیم آقای شریفی. انشالله که برنامه خوبی هم بشه. اجازه میخوام که از آقای حقیقی شروع بکنم. آقای رسولی اگه شما اجازه
بفرمایید.
آقای حقیقی، توی ادوار اخیر انتخابات که یه قدر این ماجراهای برنامه‌های تلویزیونی و به خصوص مناظره‌ها پررنگ‌تر شدن، ما داریم میبینیم و گهگاهی میشنویم که کسانی تونستن اقبال مردم رو به دست بیارن که نه لزوماً به خاطر عمل کرد یا برنامه ریزیشون، بلکه به خاطر تسلطشون بر کلام و در واقع قدرت بیان و گفتگویی که تونستن در لحظه ایجاد بکنن، تونستن اقبال مردم رو توی مناظره ها به دست بیارن. رفتی به این دوره و اون دوره نداره، یعنی در ادوار مختلف، جناح‌های مختلف سیاسی یه همچین چیزی مطرحه. اولا شما قبول دارید این رو؟ و اگر قبول دارین چرا این شکلی شده به نظر شما؟
من اجازه بدید از یه منظر دیگه شروع کنیم به این برسیم، خیلی کوتاه. البته من احساسم اینه که اگر این فضا برای مردم حاکم میشه و اتفاقی که برای مردم میفته که بیان پای مناظره ها بشینن چیه؟ چه نوع جذابیتی داره؟ مردم عوامی که خیلی ها اسمش رو میبرن، یا حالا به عنوان رأی خاکستری میگن یا هر چیز دیگه، این آدم آیا آشناییتی با بودجه و نمیدونم برنامه و تمام این چیزا داره؟ نه. حالا این اتفاقی که میاد میفته در اثر یک سری اتفاقاتی است که قبل شکل میگیره، یعنی فضاهای دوگانه‌ای که تمام جناح، یعنی ما دو جناح سیاسی داریم که به صورت رسمی دارن کار میکنن و در این دو جناح سیاسی همه دنبال یک دوگانه هستن و این دوگانه رو دوست دارن شکل بدن و این بر اساس این دوگانه برن سراغ مردم و این مناظره ها جذاب بشه. خب این اتفاقیه که متاسفانه در این سالها افتاده و من واقعا قبول ندارم، چون اگر به برنامه بود، اگر قرار بود که رأی بدیم، خیلی از این آقایون رأی نمی آوردن، خیلی از آقایون رأی نمی آوردن و اون کسانی که اتفاقا برنامه داشتن اصلا کسی اقبالی نداشت، میگفتن آقا برنامهش خوبه، خیلی برنامه داره اون، حالا حتی متخصصین که صحبت میکردن میگفتن برنامهش خوبه، ولی آقا بریم رأیمونو بدیم به اون نفر دیگه که نسوزه رأی ما. این اتفاق متاسفانه چه گرفته، این که ما چه کرده ایم با این مردم، برمیگردم به این جمله، متاسفانه 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 مردم ایران، با احترام به همه مردم ایران، ما از فروشگاه سر کوچه‌مون نظریه اقتصادی سیاسی داره تا متخصصش، و اینکه این اقتصاد یه طرف سیاسیش یه طرف دیگه، مردم ما متاسفانه دچار سیاست شدن، همش خودشون رو با فضای سیاسی عجین میکنن. اگر این اتفاق نبود به نظر من این فضای دوگانه هم هیچ موقع شکل نمیگرفت و مردم بهتر فکر میکردن و مردم بهتر رأی میدادن.
پس شما موافقید با این گزاره که در واقع مطرح کردم من اولش، که مردم بیش از اینکه به برنامه‌ها توجه بکنن،
بله،
به این بیانه و اتفاقاتی که در لحظه توی مناظره ها و اتفاقات
میفته؟ بله بله کاملا.
حالا بیشتر گفتگو خواهیم کرد. آقای رسولی شما نظرتون چیه قربان درباره این موضوع؟
عرض بکنم که حالا من برخلاف آقای حقیقی نمیخوام خیلی توپ رو تو زمین مردم بندازم. ببین شما با مردم که مردم لفظ مردم رو به کار میبرید، بالاخره این مردم از مردم سیکل با سطح سواد سیکل که شغل آزاد داره محسوب میشه تا دانشمند هستی. خب بنابراین شما نمیتونی با لفظ مردم همه رو به یه چوب بگی آقا شما وارد سیاست نشو چون مثلا دانشمند هسته‌ای هستی، یا شما مردم عوامی اصلا وارد، بالاخره طبیعتش دوست داره نظر بده، دوست داره وارد مباحث مختلفش. من میذارم این که ما در حوزه رسانه مزاق مردم رو به یه سمتی بردیم، این بحث قابل بررسیه. اینکه ما عادت دادیم که همه چی رو استقلال پرسپولیسیش بکنیم، این خودش یک فاکتوره که میشه روش حرف زد. و نکته بعد این که حالا من برخلاف دوستان که اصلا روی برنامه زوم میکنن، من میگم که کارنامه، یعنی برنامه مهمه، اما برنامه کارنامه است که من در ادامه بس حتما این رو باز میکنیم که ببین برنامه نویسی چیه، سوابق چیه و اساسا نقش رسانه چیه.
بله.
یعنی حالا کسی اگه نه کارنامه داره نه برنامه داره، یا اگر یه کارنامه ای داره، این کارنامهش اصلا چه ربطی به ریاست جمهوری داره و خودش میره کاندیدا میکنه، حالا اینکه تایید صلاحیت بشود یا نه رو نمیگم، اینکه اصلا در خودش اینه که من برم کاندیدا بشم، چیزی که امروز در صف کاندیداها میبینیم اینه دیگه. فکر میکنن که خب با یک شعاری میتونن این اتفاق براشون بیفته، چون آقای ایکس و ایگرگ قبلا اومدن یا با یه شعاری رای آوردن یا روی موجی سوار شدن. خب این وقتی که ما داریم مزاق مردم رو به شعار و موج هدایت میکنیم و تو رسانه این کار میکنیم، نباید مردم ایراد بگیریم که مردم چرا وارد حوزه سیاسی میشن. مردم وارد میشن دیگه، دیگه نمیتونی جلو مردم رو بگیری که آزاده که حرف بزنه. این که او چه برداشتی میکنه به نظرم تابع این ازلایی که عرض کردم.
این دوگانه سازی که شما فرمودید، یعنی این اتفاقی که شما میفرمایید که مردم مقصر نیستن، و مقصر کیه؟ رسانه ها رو شما دیدید یا احزاب سیاسی؟ کی مقصر این ماجراست؟
ببینید حالا مثلا وارد احزاب نمیشم، چون تلقی منی که اصلا ما کار کرده احزاب رو نتونستیم آنچنان که ما احزاب فصلیه یا لب انتخابات داغ میشه، خیلی از احزاب ما بعد انتخابات مفقود میشن یا اساسا بعضی احزاب لب انتخابات شکل میگیرن. من خیلی حالا نیاریم مثلا حزب و اینجا رو مطرح کنیم، من زنم کار کرده
منظورم تفکرات سیاسی است.
حالا جناهای سیاسی رو اگه میگی، ببین واقعیتش اینه که نمیشه یک ذل رو مقصر دونست، ولی من فکر میکنم ما وقتی روشنگری نمی کنیم، تو رسانه با مردم حرف نمیزنیم، آدمایی میان از آب گلالود ماهی میگیرن و شما نباید توی ماهی گیری به مردم ایراد بگیرید. ما نباید اجازه بدیم آب گلالود بشه. ببینید شما وقتی که سطح انتخابات رو در سطح دعوا میبرید جلو، سطح انتخابات در سطح شعار و کار خیابونی میبرید جلو، یا میبرید با تکیه بر فضای مجازی عملیات میکنید، نتیجهش اینه که خب مردم تحت تاثیر قرار میگیرن دیگه. یعنی راجع به خود شما به عنوان کارشناس و مجری رادیو، خب فردا صبح میاد تو فضای مجازی مثلا میگن آقای مرادخانی مثلا داماد آقای عسکری، برای همین گوشتنش اینجا مجری. خب حالا شما تا بیای بری ثابت بکنی که داماد آقای عسکری نیستی، برنامه رو ازت گرفتن، برنامه ضربه دیده، آسیب دیده. ببین ما هیچ موقع نمیبینیم آسیب بدون نگاه با آسیب ها وارد این
حالا نیستم و آقای رسولی دارم مثال میزنم، ما خاطبین نازنین
مثال میزنم. شما یک داماد آقای عسکری بودی که نباید معاونت رو باید میگرفت. ولی حالا میخوام عرض بکنم اضلاع مختلفی داره، ما نمیتونیم یک فاکتور خاص رو بگیم. به نظرم قابل تحلیله، رسانه رو میشه درش پررنگ دید. البته افراد سیاسی کشورمون توش مقصرن، چون شاید نمیتونن درست تبیین بکنن، افراد سیاسی نه مردم.
بسیار خب، شما این نکته میخواستیم بگین آقای حقیقی،
یه اشتباه نشه این وسط، من مردم رو متهم نکردم آقای رسولی، توپ نندازین سمت من و که من گفتم مردم اینه. ولی این نکته ای که هست، آره ما چون از زاویه رسانه نیومدیم، ولی شما کاملش کردید. رسانه و سیاستمداران، سیاستمدارانن که مردم.
حالا جناب شما حوزه فرهنگی از حوزه فرهنگ
آره.
بگید
حالا خب این مشکلمون نمینه دیگه، ما الان حوزه فرهنگمون هم سیاسیه. شما یکی از مدیران این مملکت که در حوزه فرهنگی نشسته رو پیدا کنی که سیاسی نباشه، تو حوزه فرهنگی باشه، کجا دارید اسم ببرید؟
وزیر ارشاد آقای صالحی سیاسی نیست.
آقای صالحی،
سابقه آقای صالحی،
اتفاقا آقای صالحی رو سابقه سیاسیشو برید در مشهد ببینید.
نه در
خب
مشهد.
نه در مشهد خب
ولی
خیلی سیاسی
من معروفه دیگه.
نه حالا این که ما اگه بخوایم احساس کنیم
حیف اینجا
خب نمیشه این وری گفت. من عرضم خدمت شما اینه که درسته من در تکمله حرف حضرت عادی دارم همینو میگم سیاسیون باعث شدند که مردم این گونه باشن، این اشتباه نکنیم، یعنی از کلام من، یعنی حالا شنوندگانم اشتباه نکنم، ولی تو حوزه فرهنگ واقعا این فرهنگسازی واقعا نیست اصلا. یعنی بیایی به مردم بگی آی مردم، حالا نمیگیم به برنامه، اصلا برنامه رو مردم که نمیفهمن این حرف درست، ولی یعنی اکثریت دارم میگم که بخوان تجزیه تحلیل کنن آیا این بودجه درست است، غلط است، این راهکار درست است، غلط است یا خیر. ولی واقعا در حوزه چیزی به نام، چون ما بعضی موقع ما توی این انتخابات ها مردم رو حذف میکنیم اتفاقا، به نظر من یعنی جایگاه مردم رو تو همین دعواها میبینیم، اون مردم رو بکشیم کف خیابون، اون مردم رو بکشیم به قول معروف بیان برای ما رأی جمع کنن. درسته هر یک رأی مال اون مردمه، برای همینم ارزش هر یک رأی زمانی مشخص میشه که ما میگیم 50% به علاوه یک رأی تو را رئیس جمهور میکند. خب این یعنی همون مردم، یعنی همون اتفاقی که وجود داره. سیاسیون مردم رو آوردن وسط این گود، خب مردم رو سیاسی کردند. یعنی من اصل ماجرام همون حرفیست که آقای
علت و معلولی میبینید ماجرا رو.
من جایی که گفتم دست بلند کردم و گفتم خدمت آقای رسولی نکته دارم، میخواستم بگم اون شنونده عزیزی که داره گوش میکنه نه فکر نکنه من میگم که شما مردم مقصرید، نه خب جریان سیاسی یک کاری با تو و رسانه داره یک کاری با تو میکنه که تو مجبوری بری کف خیابون برای اون کسی که فکر میکنی اسلحه، خب و به خدمت شما عرض کنه بخواید رأی تو بندازی براش، در صورتی که نه سابقه شو میدونی نه کارکرده شو میدونی، هیچ چیز این رو اصلا برات مهم نیست، فقط میگی جریانی که راه افتاده بین همون چیزی که دارید میگید بین این وری و اون وری بریم به یکی رأی بدیم.
همه چیو استقلال پرسپولیسی ببینیم دوگانه.
آره چون اونا یه استدلال هم دارن، میگن تا استقلال قوی نباشه پرسپولیس، یعنی دوقال معروف حالا
حریف قدرتمند،
حریف قدرتشه دیگه، میگن آقا اگر تا یه تیم قوی نباشه اون تیم به چه درد میخوره خودش تنهایی بخواد بازی کنه.
آقای شریفی شما نظرت چیه درباره ماجرای نسبت رسانه ها و احزاب سیاسی در افکار، در واقع ساختن افکار عمومی توی موضوع مناظره؟
بله ببینید،
مردم یک رکن اصلی انتخاباتن، رکن اصلی سیاست ما هستن اگر ما جمهوری اسلامی هستیم، و انتخابات یکی از مهمترین، بارزترین و قابل اندازه‌گیری ترین وسیله‌ایه که ما میتونیم میزان مشارکت مردم رو در تحولات سیاسی جامعه خودمون یا هر کشوری بسنجیم. مثلا وقتی که میگیم مشارکت 60% بود یا 50% بود یا 40% بود، داریم یک اندازه‌گیری خیلی دقیقی میکنیم از سیاسی بودن یک جامعه. چقدر نسبت به سیاستشون، حکومتشون حساسیت دارن، چقدر نسبت به سرنوشت سیاسی خودشون حساسیت دارن. پس میشه گفت مردم مهمترین رکنن توی این قضیه. ولی اینکه آیا در مناظرات چگونه رفتار میشه، اون یک بحث دیگه است. ببینید، اینکه غلبه در مناظرات با کی باشه، این به نظر من چیز بدی نیست. یعنی خود فن بیان یک نفر، اینکه یک نفر بشینه سر یک میز و با افراد هم عرض خودش بتونه چالش بکنه و گفتگو بکنه و حق خودش رو بگیره بدون تعارف، یکی از مهمترین چیزهاییست که یک سیاستمدار باید داشته باشه.
برای کسی که میخواد رئیس جمهور بشه.
برای کسی که میخواد رئیس جمهور بشه. ولی آیا این سیاستمداران ما چگونه دارند عمل میکنند؟ ببینید، ما نمیتونیم توقع داشته باشیم که ببینید قشر سیاستمدار ما، قشر به اصطلاح نخبه جامعه ما هست، اون چند نفری که کاندیدای ریاست جمهوری میشن، افرادی هستن که سالها در مناصب مهم کشوری بودن و تحصیلات خیلی بالایی دارن، نماینده نخبه ترین قشر جامعه ما هستن که میان اونجا میشینن. وقتی که اینها یک سری از مسائل رو رعایت نمی کنن در مناظرات، از مردم نباید توقع داشته باشیم که حالا تو چرا مثلا این آدمی که دکتره و با مثلا 40 سال سابقه مدیریت کلان در مملکت داره اینجور عمل میکنه، حالا تو بیا این وسط، مثلا تو بیا از این خیلی دقیق‌تر عمل کن. میدونی چی عرض میکنم؟
یعنی وقتی میبینه نخبگان داره اینجوری برخورد میکنه.
بله، یعنی یه مستقیمی به نخبگان ما داره. یعنی اگر مناظرات ما مشکل داره، تقصیر مردم نیست، تقصیر نخبگان سیاسی ماست. حالا ما باید هم فهم نخبگان سیاسی رو بالا ببریم و هم به مردم بهتر نشون بدیم، بیایم معیارهای بهتری هم در نظر بگیریم. ببینید، دو قطبی های سیاسی، اون چیزی که آقای دکتر رسولی فرمودن، استقلال پرسپولیسی کردن، یکی از ترفندهای نخبگان سیاسی است، احزاب سیاسی است. از این استفاده بکنن و برای خودشون رأی جمع بکنن. و نمیشه به مردم ایراد گرفت، حالا چرا تو مثلا حزب مورد قبولت اومده نشسته اونجا داره صحبت میکنه، چرا داری ازش حمایت میکنه؟
درست.
ولی باید بیایم این رو بهبود ببخشیم، هم تو نخبگان سیاسیمون هم تو مردممون، از هر دو جهت.
آخه آقای رسولی، بعضیا میان میگن که آقا کلن صدا و سیما و اساسا رسانه ها برنامه های مناظره طور رو، یعنی خود مناظره اینا اصلا حذف بکنن، چون اینا باعث میشه که در واقع طرفین روی هم خنجر بکشن و یه جوری حرف بزنن که ناشایست باشه با این حرفا. میخوام ببینم نظر شما هم اینه، یعنی شما توپ رو تو زمینه که بیشتر میبینین توی این موضوع. یه بار راجبش حرف زدیم، قبل از این که برسیم به این که در واقع اولویت ها چیه برای انتخاب نامزد، چون به اونم میخوایم برسیم، میخوام این قسمت رو جمع‌بندی بکنم. الان صحبتی که شد، خب دو سه تا عامل شمرده شد از طرف دوستان، میخوام ببینم که شما قائل به این موضوعی که عرض کردم هستید یا نه.
حتما مخالفم. دلیلش اینه که وقتی که شما رسانه رسمیتون رو محافظه‌کار بکنید و یا حذف بکنید، طبیعتاً رسانه غیر رسمی رو بهش بار بیشتری میدید دیگه. شما صدا و سیما رو میخوای حذف بکنی از این پروسه، خب الان با این همه فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در حقیقت این بستر میره اونجا شکل میگیره. خب به نظرم عقل رسانه‌ای برای حاکمیت، نه حالا ایران، اصلا یک حاکمیتی، اینه که رسانه رسمیش رو بستری بکنه که زمین بازی تو رسانه رسمی خود حاکمیت تعریف بشه. به خاطر نمی‌رسم اتفاقا بعد از یک کم محافظه‌کاری عبور کنیم، اجازه بدیم رسانه رسمی ما بازی در همون جا شکل بگیره، مردم رو با دست خودمون هول ندیم تو فلان شبکه اجتماعی و بعدم اون وقت بگیم آقا این شبکه اجتماعی آمریکاییه ها.
بله.
به خاطر این فکر می‌کنم حتما باید صدا و سیما
بستر رسانه‌ش
بانی باشه. آها. و حتما تو رسانه، ولی بالاخره روش دیگه، یکم روش و بینش آدمایی که دارن طراحی میکنن، سلیقه سیاسی آدمایی که جز مدیران طراحن، به نظرم اونجا میشه یکم بحث کرد که آقا این روش شما مثلا فلان موقع درست نبوده، مثلا بیا فلانجاشو درست کن، ولی اساسا به نظرم حذف این که کار
بله.
اشتباهی.
البته هر چقدر ما در واقع در لایه طراحی و نمیدونم این چیزا هر چقدر هم تأمل بکنیم، وقتی کسی پشت اون میکروفون میشینه که در واقع به یه شکلی برخورد میکنه با سایر رقبا و نامزدها، خب اصلا شما بیا
طبیعیه، اصلا اجتناب ناپذیره، بالاخره عالم سیاست مناظره است. شما تو همه دنیا وقتی مناظره اتفاق میفته مگه کسی کنترل میکنه؟ این مهم اینه که شما اجازه بدی که حرف زده بشه ولی حقی زائل نشه.
یه موضوعی که شما فرمودین توی صحبتتون آقای دکتر رسولی این بود که در واقع مردم با کدام سنجه و کدام ارزشی رأی خودشون رو انتخاب بکنن، و خودتون اشاره کردیم به اینکه کارنامه یه طرف ماجراست، برنامه یه طرف دیگه است. میخوام اینو یه ذره توضیح بدیم برای ما که دقیقاً منظورتون از این موضوع چیه.
ببین الان بالاخره همه دنبالن که این فضای منطقی رو جا بندازن که آقا بریم به سمت برنامه، بریم به سمت کارنامه. خب این چیزی که موضوع برنامه شما هست. اولا من نظرم این دوتا وزنهاش با هم متفاوته، یعنی از نظر من حتما اولویت و کارنامه است نه برنامه. برنامه مهمه، شما حتما باید برنامه داشته باشی، حتما باید برنامه نویسی کنی، اما اگه کارنامه نداشته باشی اساسا شما هزار صفحه برنامه بنویس، شما دیگه کارنامه داشته باشی بتونی برنامه رو اجرا کنی. یه نفر داره میگه ببین من این کارنامه رو دارم، برنامه‌ش هم دارم. اما الان ما مواجهیم با کاندیداهایی که میان تو فضای مجازی برای خودشون تابلو و برند درست میکنن، داره کارنامه نیستن، یه جاهای داره برنامه هم نیستن ها، ولی نمایش خوب بلدن، خوب نمایش میدن. بیاییم ما از الان تا فرصت انتخابات یه فرصتی داریم که بیاییم تبیین کنیم این برنامه و کارنامه هر کدوم جایگاهش کجاست. از نظر من به عنوان یه آدم یه گوشه میگم که حتما سوابق مهمه، کارنامه مهمه و اولویته، و بعد برنامه. چون شما الان من به عنوان یک کاندیدای نوعی میام آقا من برنامه دارم، میخوام به هر ایرانی ماهی 2,000,000 تومان پول بدم، حق شماست، و برای این کار برنامه ریزی دارم، در سطح اشتغال میخوام انقدر اشتغال ایجاد کنم در حوزه که حرف میزنم دیگه، حرفم قشنگ رعیاور آدم ها خوششون میاد، من با چه کارنامه ای دارم این حرفو میزنم؟ ببین اولی سوال اینه، تو با چه کارنامه ای مدعی هستی که میتونی این کارها رو بکنی؟ برای همین میگم کارنامه مهمه. و بعد اگه حالا نوبت دوستانم بشه من بله. خیلی صحبت نکنم، برسیم به اینکه این کارنامه چجوری شکل گرفته و اصلا شمایی که کاندیدا شدی با چه اعتماد به نفسی نسبت به کارنامت فکر میکنی که میتونی این کشور رو
بله.
با مشکلات ریز و درستش، با همه خوبیایی که داره اما نقصایی که الان وجود داره، بتونی به یک وضعیت اصلاحی برسیم.
میخوام برسیم به این موضوع، ولی آقای حقیقی شما نظرتون درباره این ماجرا چیه؟ کارنامه، برنامه، چی مهمتره؟
منم هم نظرم البته با آقای رسولی، ولی یه نکته ای، کارنامه رو کی مشخص میکنه؟ اون طرفی که میخواد رأی بده. این درست قبلترش رو بیایم، ادعای آقایون یه کلمه رجل سیاسی است. این رجل سیاسی رو شورای نگهبان مشخص میکنه، پس از نظر شورای نگهبان میگه این کارنامه دارد. خب از دید اونها یه پروسه رو اونها گذروندن، پس یه کارنامه اینها دارد. این کارنامه چقدر قوی بودنش مهمه که آیا میتواند اون برنامه رو اجرا کند یا نه. یعنی اصل ماجرا فکر کنم آقای رسولی هم همین نظرش.
آره فکر کنم آقای رسولی
مخالفتی قرار نیست. یعنی این اگر این اصل رو واقعا کسی در نظر بگیره، به نظر من هم اتفاق خوبی خواهد افتاد، چون اون برنامه رو یه آدمی باید اجراش کنه. اگه اون آدمه حالا بیاد بگه بهترین برنامه هم داشته باشیم، یا این برنامه توسعه و سعی اقتصادی خب گذاشتم جلوی آقایون متخصص، و آقایون متخصص هم گفتن خیلی هم عادیه، خیلی هم درجه یکی، از این بهترم نمیشه، ما ترازمون هم مثبت میشه و تمام. ولی توانایی نداشته باشه این رو اجرا کنه و اون کار که اون توانایی بر اساس همون کارنامه عقبشه که چقدر قوی بوده و اینها، به نظر منم همینه. ولی نکته من اینجا به غیر از این ماجراها اینه که امیدوارم این فضای رسانه‌ای که همیشه بوده و حاکم بوده، حالا یک زمانی در دوره قبل مثلا بحث تلگرام رو مطرح کردن، از این طرف دیگه نمیدونم اومدن الان هم که فضای جدیدی داره به وجود میاد و اینها، امیدوارم باز این بار این قضیه این فضای مجازیه و این تبلیغات اینجوری مردم معطوف نکنه مردم رو به یک سمت و سویی که باز دوباره کارنامه رو فراموش کنن و بچسبن به داستانهای دیگه.
خیلی خوب آقای شریفی، شما نکته‌ای دارین در این موضوع یا بریم بخش رو گوش کنیم و بیایم؟
خواهش میکنم، یه نکته‌ای به ذهنم رسید. قرآن میفرماید که فبشر عباد الذین استمعون القول فیتبعون احسنه، به بندگان بشارت بده اونهایی که قولهای مختلف رو میشنوند و بهترین رو انتخاب میکنند. این که ما قولهای مختلف رو بشنویم خیلی مهمه و این بصیرت رو هم در مردم باید ایجاد بکنیم که بهتری رو انتخاب بکنن. ضمن این که اگر مناظراتی هست، مناظرات رو به جای بگم بگم و افشاگری و اینا تمرکزش رو بذاریم بر همون نکته که دوستان گفتن، برنامه‌تون چیه؟ سر برنامه با هم مناظره کنن. سابقتون چیه؟ ببینید شورای نگهبان مثلا رجل سیاسی رو مشخص میکنه، مثلا 5 نفر یا 10 نفر یا کمتر یا بیشتر مدیر و مدبر بودن رو مشخص میکنه، ولی اینکه چقدر این شاخصه در طرف هست اون دیگه در حین انتخابات و نکاتی که گفته میشه باید به نظر من انتخاب بشه و بهترین جاش میشه مناظرات باشه اگر به صورت صحیح
بله
انجام بشه.
این موضوع رو میخوام اتفاقا در بخش دیگر برنامه ادامه بدیم، اما میخوام خواهش بکنم که مخاطبین نازنین برنامه بخشی رو گوش بکنند و بعد ما در کنار شما خواهیم بود. بفرمایید. خواهش میکنم.
حقیقت قضیه این است که انتخابات برای کشور یک افتخار، یک فرصت، یک امکان، یک ذخیره است که اگر شرکت پرشور مردم باشه این یقینا کمک به آینده کشور خواهد کرد. البته اگر این شرکت پرشور مردم همراه بشود با یک انتخاب درست که حقیقتا یک نیروی کارآمد و با ایمان و پر انگیزه و علاقمند به کار انتخاب بشه به وسیله این مردم، خب این نورون الان نوره و آینده کشور رو تضمین خواهد کرد. بخوام بگم علاج دردهای مزمن کشور در پرشور بودن انتخابات و حضور عمومی مردم و بعد انتخاب اسلحه، انتخاب شخصیت مناسب در انتخابات ریاست جمهوری است.
شما دارید موج وارونه رو گوش میکنید و این ویژه برنامه است که توی روزهایی که کم کم داریم نزدیک میشیم به ایام انتخابات ریاست جمهوری تقدیم حضور شما میشه از رادیو گفتگو. آقای رسولی، شما یه نکته ای رو فرمودین درباره در واقع اولویت کارنامه بر برنامه، اما یه نکته ای که توی سالهای اخیر ما در انتخابات مختلف، یعنی حالا منحصره در ریاست جمهوری هم نیست، هرچند که در ریاست جمهوری بیشتر دیده میشه، اینه که گاهی اوقات یه حرفا و یه ادعاهایی در واقع مطرح میشه در فضاهای مختلف که از دور به نظر میرسه که خب خیلی غیر منطقیه. مثلا ما 2-3 انتخابات دیدیم که مثلا میان میگن که آقا اگر فلانی رای بیاره تو پیاده رو میخواد دیوار بکشه، نمیدونم تو کلاس میخواد دختر پسر از هم جدا کنه تو کلاسای دانشگاهی مثلا. خب منطقی به نظر نمیرسه که آقا کدوم عقل سلیم میپذیره که مثلا بخواد توی پیاده رو دیوار بکشه، ولی خب گاهی اوقات در واقع بعضی ها قائل به اینن که حتی همین مدل برخوردهای رسانه‌ای هم تأثیر میگذاره توی رسانه. چرا یه همچین اتفاق میفته؟ چرا بعضی از این شعارها رو اقشاری از مردم باور میکنن؟ آقای رسولی،
ببینید شما هر چقدر که از اون موضع کارنامه و برنامه فاصله میگیرید و بیشتر وارد قسمت هیجانی میشید، بعد آماده باشید که عملیات روانی سنگین تر بشه، آدمایی که رسانه دارن پررنگ تر بشن، آدمایی که میتونن تو این زمین بازی کنن القاعاتشون رو به فضای مجازی مخصوصا فشار بیارن و نه بعدم خیلی انتظار داشته باشید آدمایی دیگه باور نکنن. و یعنی مردم باور میکنن، ممکنه تحت فشار اقتصادی هن، شاید مشکلات مختلفی دارن. ما قبل از این باید برنامه ریزی بکنیم که اولویت ها رو تشخیص بدیم و از الان بریم رو کارنامه کار کنیم. این که من میگم حتما کارنامه کاندیدا برنامهش اولویت داره، بخاطر اینکه از تو همون برنامه میشه عملیات روانی کرده. همون که میاد میگه اینقدر پول بهتون میدم اگه به من رأی بدید،
بله،
میگه یکی از برنامه‌های من مثلا توسعه اقتصادی این کارا رو میکنم.